مسئله خواهران و برادران ایمانی و ایرانی سلام عرض میکنم و از حضورشان در این محضر سپاسگزاری میکنم. هنوز دندان از آغاز ماه رمضان نگذشته است که به تبریک گفتن از دست رفته باشد، لذا در آمدن این ماه مبارک رو به یکایک شما و همه مسلمانان جهان تبریک میگویم و آرزو میکنم که برکات خداوند بر امت اسلامی ریزان و فراوان باشد و از این تنگناها که مردم ما به آن گرفتارند رهایی عاجل پیدا کنند، آزادی درآید و از ستم رخت فرو بندند. خداوند رو شاکرم که به من هم این توفیق رو عنایت کرد که در ماه رمضان به منزله و در حیثیت یک مسافر این شهر باشم و به خدمت شما بشتابم. سابقه دیرین من در گفتن در این محضر دندان است که همه در دیوار آن رو به خاطر می آورم و آمدن من در آنجا به همین سبب برای من فرح انگیز و دلگشاست. چه ماه رمضان باشد و چه غیر ماه رمضان، اعیاد رو دیده ایم، از انها رو هم دیده ایم و در همه ها چهرهای بشاش و اندان و فرحبخش دوستان و هموطنان ایرانی رو هم مشاهده کرده ایم. اکنون هم خود رو از یک فضای آشنا می‌یابم و برای من موجب کمال سرور و انبساط است. عنوانی که برای سخنان من اعلام شده است عبارت است از ماه رمضان و تجربه نبوی. میدانم که روزداران عزیز و دوستان مسلمان و فهیم ما در باب رمضان و روزداری بسیار میدانند، هم علما و هم عملا. آنها که سنی گذشته است در عمل فوائد برکات روزداری این ماه رو آزمودند و چشیدند و به لحاظ اعتقادی و آگاهی از اسرار این ماه هم قاعدتا کتابهایی خواندند و آرایی رو از سخنوران شنیدند. لاجرم باری از سخنان من در اطراف هم مسائل خواهد بود، اما میکوشم تا از چنین پیامبر در این ماه عزیز نظر کنم و پاره ای از دستاوردهای این ماه رو که به حقیقت دستاوردهای نبویست با شما در میان بگذارم. یک بار و یک جا فقط در قرآن در باره ماه رمضان و روزه این ماه سخن رفته است و آن در سوره بقره است. آیاتی که در این ماه و به مناسبت روزه بر پیامبر عزیز نازل شده است این چنین آغاز می شود که کتب علیکم الصیام که نام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما مسلمانان واجب شده است، بر گذشتگان هم واجب شده بود، برای اینکه و به خاطر اینکه شما واجب صفتی به نام تقوا بشید. من از همینجا آغاز میکنم. دنبالی آیات مربوط به روزه تقریبا در زمینه احکام فقهی روزه است و زایل کردن حراس آدمیان از روزه‌داری و از گرسنگی خوردن و ساعاتی رو به تشنگی و گرسنگی گذراندن. ایام المعدودات فمن شهد منکم الشهر فلیصم. اند روزی بیش نیست، هر کس که مسافر نیست روزه میگیرد، هر کس که مسافر گذارد روزهای دیگر رو به جای آن روزه میگیرد، اگر مریض است باز هم روزه نمیگیرد. همه این احکام به صورت سربسته در آیات قرآن آمده است و در درجه اول در مقام القاء این اندیشه است که روزه برای شما مفید است، اما اگر زیانی یا سختی و عسرتی برای شما دارد می توانید آن رو فرو گذارید، قال دیگر روزه بگیرید و از برکات جوع و برخوردار شوید، و یا اگر طاقت روزه گرفتن اصلا ندارید و علی الذین یطیقون فدیةً طعام مسکین، اگر طاقت روزه گرفتن ندارید روزه نگیرید و به جای آن به اندازه طعام یک مسکین انفاق کنید. امر رو بسیار سهل گرفته است و واقعه رو آسان کرده است، برای اینکه عبادت باید توأم با نشاط باشه. عبادت اگر به شما تلخی بدهد، کام شما رو تلخ کنه، ملالت بیفزاید، از آن عبادت حاصلی به دست نخواهد. این نکته است که همیشه و همه جا باید به یاد داشته باشید. به زور عبادت کردن، به تکلف خود رو وادار به یک عملی کردن، رنج بردن و بهره نبردن، این چیزی نیست که خداوند از ما خواست. پاداش عبادت ها در همین جهان و نسبتاً به سرعت به آدمی داده می شود. یعنی همین که شما عبادتی را از سر نشاط می کنید، بر نشاط شما می افزاید، سی روح برای شما می آید، اعراج برای شما حاصل می کنید، که روحتون در آسمان ها پرواز می کنید، به خدا احساس نزدیکی بیشتری می کنید، دعای شما، انگیزه شما برای عمل خیر نیرومندتر می شود، احساس دوستی بیشتر با بندگان خداوند می کنید، کینه ها از دل شما شسته می شود، پاکتر می شود. درست مانند یک شنا در یک آب مطبوع که وقتی که شنا رو به پایان می برید تازه با نشاط تر شده اید، نه اینکه خسته تر شده اید که به دریا لعنت بفرستید، بلکه باز هم خواستار بازگشت به دریا و شنا کردن و نشاط گرفت. عبادت باید این چنین باشد. اشتباه می کنند کسانی که فکر می کنند در اثر عبادت کردن آدمی باید رنج ببرد و هرچه رنج بیشتر ببرد ثواب بیشتر می برد. اونها در معنی ثواب دچار خطا هستند. ثواب چیزی نیست که جای دیگری برای ما نهاده باشند و وقت دیگری به ما تحمیل بدهند. ثواب هر عمل پاداش او همینجا و در حیطه روان ما به ما تحمیل داده می شود. اگر ما انسان‌تر شدیم، اگر سبک‌تر شدیم، اگر اهل مدارا و محبت بیشتر شدیم، اگر پاکیزگی برای ما بهتر و بیشتر حاصل شد، علامت این است که عبادت ما مقبول افتاده است. ببینید قرآن دقیقا از همین در وارد شده است و در بقیه عبادات هم همین. اگر نماز خواندن برای شما سختی، نماز رو شکسته می خوانید، عبادت نباید باری بر دوش آدمی، باید چنان باشد مثل مرکبی که آدمی رو با خود حمل می کند و بالاتر می برد. مولانا در باب علم هم همین هفته می گوید که دو گونه علم داریم. علمی که باریست بر دوش آدمی، عالم رو سنگین تر می کند و در اثر این سنگین تر شدن حرکت و چالاکی از او ستانده می شود، به دیگران فخر می فروشد، علم به دست می آورد اما انسانیت خود را از دست می دهد و در می بازد، غرور او بیشتر می شود، اهل جدال می شود. این یک نوع علم آموزی است که متاسفانه دیده می شود و کسانی از این گونه و از این دست عالمانند. یک نوع علم آموزی هم داریم که شما را سبک‌تر می کند، به خدا نزدیک‌تر می کند، متواضع‌تر می کند. علم‌های اهل دل اعمالشان، علم‌های اهل تن اعمالشان. فرق بین اعمال و حمال، حمال یعنی که شما رو به دوش می‌گیرد و می‌برد، اعمال یعنی بار، یعنی حمل، یعنی بار سنگینی که بر شانه‌های شما می‌نشیند و شما را از حرکت باز می‌کند. من دیدم که پاره‌ای از افراد بعضی عبادات اظهار ملالت می‌کنند، نشاطی نمیگیرند، بهره روحی، حظ روحی نمیبرند. آنها باید در عمل خودشون تجدید نظر کنند، رابطه خودشون رو با خدا و با عبادت مورد توجه مجدد قرار بدهند. قرآن یک بار برای اینکه سخت‌ترین عملی که در عبادات در قرآن وارد شده است همین روزگاری است، و آنگاه برای اینکه این عمل بظاهر سخت، این ریاضت کشیدن نرم نرمتر کنن، دائما تخفیف داده است. اگر مسافری نگیرید، اگر مریضی نگیرید، اگر فوق طاقت شماست نگیرید، و علی‌الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین یرید الله بکم النصر و یرید بکم العسر. خداوند سختی و رنج و تعب برای شما نمیخواهد، برای شما آسانی میخواهد، سهولت میخواهد. ما مخصوصا در باب عبادات مستحب هم این مسئله رو داریم که تغییراتی که از مسئولین رسیده است که مطالما نشد وقتی نشاط عبادت مستحب داریم عبادت کنیم، نه اینکه چون دستور رسیده است گفتن در فلان شب مثلا 20 رکعت نماز بخونید، شما از سر بیمیلی از سر کراهت به خاطر اینکه گفتن ثواب داره اون نماز رو بخونید، بنده به شما میگویم هیچ ثوابی ندارد. گفت مرید دیگه مقامن زمن مرنجه شیخ، چرا که بعد تو کردی و او به جان آورد. شما این تعبیر فوق‌العاده زیبا و این طنز فاخر حافظی رو در نظر بگیرید، به شیخ، به یک روحانی، به یک زاهد نما، به کسی که فقط اهل تکلیف کردن است، به کسی که نشاط ستام است، میبیند که من مرید تو نیستم، من مرید پیر مقامم. وقتی اینکه او اگر وعده کرد وفا هم کرد، تو وعده کردی گفتی بعداً این پاداشش به تو خواهد رسید. چشمی یا اون طور که لشکری نازم که هم ببر من در ریشه قبا آورد، مرید به پیر مقام هم زمن برم جیشه، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. این وعده ها همینجا رو یک نقد بشید. من خدا نکرده تصور ندارم حیات اخروی رو نفی نمی کنم، این کار نمی کنم، اما حیات اخروی ما دنباله حیات دنیوی ماست. اون چیزی که ما اینجا میاندوزی و میکاری اونجا میوهش رو مقصودش رو برمیداریم. این مزرعه روح اگر اینجا سبز شد، اگر چمن صفت شد، همین بدل به یک بهش در آخرت خواهد شد و شما در اون خواهید چمید. حالی قرض از روزه گرفتن همون تقواست، چنان که قرآن به صراحت می فرماید و این تقوا در حقیقت عبارت است از پاکی، عبارت است از نیرومندی اراده، عبارت است از خویشتنداری، عبارت است از قدرت تسلط بر خویشتن و ضبط نفس، نه فقط از کردارهای بد بلکه از پندارهای بد و بلکه از ناپاکی وجود. همه اینها مراتب و درجات مختلف پاکی و تقوا هستند که انسان میتواند اونها رو بپیماید. من این رو بارها گفتم و اکنون هم خدمت شما عرض میکنم. پیامبران دو شخصیت داشتن، یکی شخصیت آموزگار و دیگری شخصیت درمانگر. از یک طرف معلم بودند و از طرف دیگر طبیب، و بلکه نقش تبابت آنها از نقش آموزگاری آنها افزونتر و مهمتر بود. در درجه اول طبیب روح مردم بودند، آمده بودند بیماری ها رو تشخیص بدهند و اون گاه علاج آن رو هم به مردم بنمایند و شیوه هایی هم در اختیار آنها برای علاج بیماری های روانی بگذارند. این نقش اصلی پیامبران است. ببینید در قرآن هم پیامبر رو می‌فرماید که یا حد مهمون کتاب و حکمت تعلیم کتاب و حکمت می کند و هم این که در باب قرآن می‌فرماید فیه شفا و الناس. این قرآن شفاست و پیامبر یک داروخانه با خدا برده است، داروخانه که داروی بیماری های روحی و علاج گناهان در او هست و آدمی در اثر دارو کردن پیشتن رو بهبود می بخشد. سر مقاومت در مقابل انبیا هم همین بود. اگر پیامبران فقط به خاطر چیز یاد دادن آماده بودن، شاید بسیاری از مردم آماده نشستن و شاگردی کردن بودن، اما این نبود. پیامبران باید اولا به مردم حالی می کردن که شما مریضی و سپس می گفتن که حالا بیایید تا ما بیماری شما رو معالجه کنیم. این که آدمی بپذیرد که کج است و کمبود دارد و بیمار است و حاجت به طبیب دارد امر سختی است، مقاومت می کند در مقابل. همه ما معتقدیم که ما چه عیبی داریم، ما چه نمونه و چرا باید کسی بیاد به ما نسبت بیمار بودن بدهد. در درجه اول با اون خود بیمار، با اون شخصیت کج پیامبران مواجه می شدن و مبارزه می کردن، اما کم کسی بود که بپذیرد که تمام شخصیت او کج است. اساسا تکبر از همینجا پدید می آید که انسان حاضر نباشد که مجددا در وجود خودش بنگرد و تمیز بدهد و داوری منصفانه بکند که آیا کج رو بوده است و قامت مستقیمی دارد. بگذارید یه داستانی از سعدی برای شما نقل کنم. از وقتی که من پسر و سعدی خوندم هیچ وقت اعجاب من نسبت به این قصه یعنی و پرمایه فرو ننشسته است. در بوستان از این قصه و در باب تواضع در آنجا سعدی میگوید که کسی سفر کرد از دیار خود به دیار روم که منظور از روم در نوشته ها و اشعار گذشتگان ما بخشهای از ترکیه و یونان و حتی جنوب ایتالیا کنونی بود. در یونان در ترکیه سابق که ما رو هم ترکیه نبود بلکه امپراتوری بیزانس بود، خب صوفیانی عارفانی میزیستند، صومعه‌هایی خانقاهایی مسیحی و مسلمان وجود داشت و کاری از افکار از شاههای دور شهر رها میکردند و اونجا سفر میکردند برای اقامت و برای سلوک معنوی کردن تحت ارشاد یک مرشد روحانی و معنوی. میگوید که جوانی برومند و پاکیزه بود ز دریا برآمد به اقلیم روم وارد روم شد. جزئیات داستان رو سعدی نمیگوید اما از ساختار داستان معلوم است که قراری و توافقی شده بود که این جوان سفر کند و در آنجا کسانی به پیشواز او بیایند و او رو به خانقاهی راهنمایی کنند. در روز حاصل دیدند و علم و تمیز نهادند رختش به جایی عزیز، بردنش به خانقاه و رخت او و چمدان او رو در اتاق آراسته و مرتبی نهادند و جای نیکوی به او دادند و با حرمت او رو مهمان کردند. امروزی از اقامت این جوان برومند پاکیزه بود در اون خانقاه گذشت که پیشوای اون خانقاه و معبد نسل جوان آمد و به او کاری محبت کرد. رسمی بود در خانقاه های صوفیان که صوفیان و سابقان نباید بیکار بنشینند، روز خود فقط به ذکر گفتن و نماز خواندن سپری نکنند، کاری به کار فیزیکی به فعل در دست داشته باشد. سر صاحبان یعنی پیشواز نیکوکاران یعنی مرشد روحانیان محل سر صاحبان گفت روزی به مرد که خاشات مسجد بیفشان گرد، گفت وظیفه شما از این پس این که این محل رو تمیز کنید و از خس و خاشات و از گرد و خاک اونجا رو بپیدانید. همین که این سخن مرد برناشنی برون رفت و دیگر کسی را ندید. همین که جناب پیر و شیخ این دستور رو به این جوان داد از فردا پیدا شد. بران هم کردن یاران پیر که پروای خدمت ندارد فرد. ساکنان و خانقا این عمل او رو به این معنا حمل کردن، گفتن که نمیخواست خدمت بکنه، یاران خدمت نداشت و اهل کار نبود، گذاشت و رفت. خب از این ماجرا چند روزی گذشت تا خادم خانقاه یک روز این جوان رو در کوچه دید. دیگر روز خادم گرفتش به راه که ناخوب کردی به اهل تباه. تند با خشونت با این جوان سخن گفت. دروش گفت با این عقل فاسده، با این عقل ناقصه، بسیار کار بدی کرد، ناخوب کردی به عقل تباه، ندانستی این کودک خود پسند که مردان از خدمت به جایی رسند. این من نمیفهمیدی که با کار کردن و خدمت کردن آدم به درجات ناله میشه. گذاشتی و رفتی. گرستن گرفت، یعنی گرستن گرفت از سر سر خصوص که یار جان پرپر جان فروز. اون که شنید و اون کتاب از اون خادم شنید عشقش دوام شد و برگشت به اون خادم گفتش که نه قصه این نبود، نه گردی در اون رو بدیدم نه خاک، من آلوده بودم در اون جای پاک. گفت اصلا اینطوری نبود، این شیخ که به من گفت خاک رو به پیرا قبار رو به زدا اینجا رو تمیز کن، من هر چه نگاه کردم در اونجا که تمیزه، آلودگی اونجا من بودم، لذا خودم رو برداشتم از اونجا بردم بیرون. نه گردی در آن رو بریدم نه خاک، من آلوده بودم در آن جای پاک. من اشاره او رو گرفتم من نکته رو دریافتم و به خودم هم مراجعه کردم، گفتم تا قبل از این خودت رو تمیز نکردی هم نداری مسجد رو تمیز کنی. اول این جایگاه نخست خود رو متهم بدار، دارو بکش به سر و روی وجود خودت، اینو پاکیزه کن، بشون قصد کن و بعد البته نوبت جای دیگر هم میرسد، مسجد هم میرسد، معبد هم میرسد، خانقاه هم میرسد. اتفاق ببینید معناش همین است که آدمی یک نظر مجدد در وجود خودش بکنه، ببینه که این کل این وجود کج است، ناپاک است، آلوده است، پر از زنگار است، آغاز کند به شستن او و زنگار زدودن او و پاک کردن او به شیوه هایی که اولیاء خدا گفتن به پیامبران معرفی کرد. این بالاترین عبادت است، این غرض و غایت از دوست‌داری و هر عبادت دیگری است. این که قرآن می فرماید که لعلکم تتقون به خاطر این است که روش درمانگری انبیا، شفا بخشی اونها و تبابت اونها که نقش اعظم وجود و رسالت اونهاست، این است که آدمیان رو شفا ببخشن. آدمیان متکبری که میگن ما سالمیم و حاجت به طبیب نداریم، این بزرگترین مشکلی بود که انبیا با او روبرو بودن. اگر انسان قبول داشته باشه که بیماره، حرف طبیب رو راحت میپذیره. ما وای اگر قبول نداشته باشه، وای اگر طبیب مجبور باشه که به بیمار بقبولاند که بیمار است و محتاج طبیب. اینجا انواع خودخواهی ها و سرکشی هاست که بیرون میزنه و شخص رو به مقاومت در مقابل طبیب وامی داره و دشوارترین وضع رو برای طبیب پدید میاره. وقت در اینجاست که طبیب باید با لطائف الخیال با بیمار رو برو شود تا رفته رفته دل او رو نرم کند و او رو آگاه کند به اعوجاجات و انحرافاتی که در وجود او هست و آنگاه علاج رو به اون مرهم رو بر جای خود بنهد. مولانا در باب پیامبران اصلا تعبیر طبیب به کار میبره، چند جا همیشه میگه که اینا برای درمان آمده بیدیم طبیبی ز لقداد رسیدی و سیدیتیان را زقم باز خریدی حکیمان فسیدیم که شاگرد مسیحیم دو صد مرده گرفتیم در اون رو دمیدیم مپندار که این نیز حلیل است و قبیل است که این کن عقاقی صفر دوز کشیدیم. ما حکیم طبیبی و از آسمان می آییم، از بهشت می آییم. امیر المؤمنین در باب پیامبر اسلام و کلن پیامبران به تعبیر زیمه بودن طبیب و دلوان به طبعه یه طبیبیست که می گرده، یه جایی هم ننشسته مطب بزنه بگه بیایی پیش من، خودش را افتاده. دلوان به طبعه دلوان است، سیار است، سیار است، می گردد و بیماران رو پیدا می کنه. او دنبال بیماران میره به جای اینکه بیماران به سوی او بیایند و به تعبیر مولانا میگوید مثل آب بارانه، به جای اینکه ناپاکان به سراغ آب برن اون آب به سوی اونها میاد، از بالا میباره و اونها رو پاک میکنه. باز آیده پلیدان سوی من که گرفت از خوی یزدان خوی من، و اونها دعوت میکنه که به طرف من بیایید تا شما رو شستشوی بدهم، شما رو پاکیزه کنم و شایسته ورود به محفل روحانیان کنم، اونجایی که پاکان، فرشتگان و صالحان نشستند و خداوند هم سایه‌اش بر سر اونهاست. این که گفتن ماه رمضان ماه ضیافت الهیست به همین معناست. البته تنزیه هم برای این هست، آدمیان گرسنگی میخورند اما معناش این است که بر سر سفره خداوند در مولانا نقل میکنه، میگوید که یک مریدی با یه شیخ میرفت، شیخ اصلا پروای غذا نداشت اما این مرید به دن به دن به یه شیخ میگو آب رفت نهار کجا میخوری؟ به نهار شام کجا میخوری؟ چی شد؟ گشنه هم تو تشنه داری را میری؟ تا بالاخره سر به یه شیخ سر آمد، گفت باش شاغر تو از اونها نیستی کن در این مطبخ تو بینان نیستی، آسه در آس هست و خان بر خان مدام از برای این شکم خواهان ها، نه ایزان نازمینان عزیز که تو را دارند بی جوز و مریض. و اون نازمینان عزیزه که گرس نشون میدارن تو روی جوز و مریضی این به کشمشون و چیزه میبنسیرت میکنن، جو رزق جان خلاصان خداست که اسیر همجد و بوده گناست. گفت و فکردی که این قضای که نامش جوه به هر کسی میبنند تو رو بر سر این صفحه زیافت دعوت میکنند، این طوری ها نیست. و اونایی که موفق میشن که واقعا از این صفحه به گمه برگیرن و از زیافت جوه پروردگار برخوردار بشن، برکات رویش رو هم میبینن و اون شفایی رو هم که پیامبر وعده داده است انشاءالله بر اختیارشون قرار خواهد گرفت. خب هم پیامبر از روزداری بهره بود، هم ما بهره خواهیم بود. من چون بنا از تجربه نبوی رو هم بگویم از همینجا آغاز میکنم. ببینید مولانا خب این نکته به خوبی میدانسته و خودش یکی از عارفانی بود که پلکان ترقی و سلوک معنوی رو تا مراتب بالایی سیر و صعود کرده. میگوید این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. برای اینکه رازدان بشویم و رازدان شدن عین عارف شدن است، عین عارف بالله شدن است. من عرفان رازدانی، کسانی که راز این عالم رو پشت پرده باطن و حقیقت جهان رو میشناسند، ما به اونها میگیم عارف. بوی حقیقت رو میشنوند. عارف از کلمه عرف میاد نه معرفت. عرف یعنی بو. یه کسانی هستند که حقیقت رو تو کتابا میخونن، فیلسوفن، عالمن، درس میخونن که بسیار هم محترمن، اما یک دسته دیگری هستن بالاتر از این، بوی عطر حقیقت رو میشنون و مست میشن. اونها رو ما عارف مینامیم. مولانا میگوید که همچو صیادی پی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد. میگه مردم این چنینن، طالبان حقیقت. یه وقت هست که شما به دنبال شکار آهو میرید، جای پای آهو رو میبینید و این جای پای آهو رو میگیرید و جلو میرید. تا اینجا شما به طلب حقیقت کوتاهی نکردید، اما بعداً توفیق تازهی به شما میرسد. سیادی که اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد، چندگاهش گام آهو در خور است، بعد از آنش ناف آهو ره. این اطری که از نافه آهو بیرون میاد، میگه همین که شما جا پای جای آهو گذاشتید و رفتید و دویدید و نزدیکتر به آهو شدید، دیگه احتیاج به جای پاش ندارید. حالا بوی عطر نافه او در فضا پیچیده. از اینجا به بعد دیگه شما دنبال بو میرید، دنبال عطر میرید. ای بوی خوشت دین و دل من، و ای بوی خوشت پیغمبر من. باده نخورم در زلوک خورم، بوسه دهد او بر ساغر من. شعر مولاناست دیگه. میبینید که از عطر و از بو چه رنگی میزند و چه نقشی میسازد. ای روی خوشت دین و دل من، ای بوی خوشت پیغم. باده نخورم برای اون که خورم بوسه دهد و برساقه. بو پیامبر است. یه پیامی از معشوق به شما میرساند و همون شما رو مست میکنه و به دنبال روی دعوت میکنه. من و باغ سبا مسکین دو سرگردان حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. بوی گیسو، بوی عطر نافه آهو، راهبر است، پیغمبر است، عارف. ما به این میگیم وقتی عارفی که بوی حقیقت را میشنود رازدان میشنود و این رازدانی یعنی چشم باطن او باز میشنود، یعنی حقایق رو در این عالم از یک ارتفاعی و در یک عمقی مشاهده و تماشا میکند که برای دیگران میسر نیست. رفته رفته به راه پیامبران نزدیکتر میشود، اونها رو بهتر درمییابد. این عارف رازدانی خودش رو یکی از راههایی که برای رازدان شدن هست به قول مولوی این است که این دهان رو ببندی. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. یه دهان دیگری باز میکنی که به جای که لقمه غذا غذاهای متعارف در اون دهان بگذاری، لقمه های راز میگذاری، رازدان و رازخوار میشن و از این طریق به مقام نبوت و به تجربه نبوی نزدیک میشن. چون انبیا هم رازدان این عالم بودن، چیزی و رازهایی رو که ما نمیتونستیم اونها رو کشف کنیم کشف میکنند و در اختیار ما قرار میدن. غزالی یک کتاب کوچک ولی بسیار مهمی داره به نام المنقذ من الزلل، یعنی نجات بخش از گمراهی. این کتاب تقریبا آخر کتاب است که اون به خودش نوشته و اصاره تجربه هایی است که در آن به 55 ساله خود داشته است، از ابتدا که از فقه و فلسفه شروع کرد و نهایتاً که با بارانداز نهایی او عرفان و تصرف بود. میگویند که از چه مسیری آمدن تا به این مرحله نهایی رسیدن. یک سخن خیلی زیبایی در اونجا داره، میگه پیامبران رو کسی نمیشناسد مگر اینکه به راه پیامبری رفته باشد. یه معجزه و غیره و اینا خوبه، ولی به هیچ وجه کافی نیست. دیگری از راه دیگری پیامبران رو، مثال خیلی ساده هم که میزنیم، یه ریاضیدان رو ریاضیدان میشناسه دیگه. اگر یه کسی بیاد پیش شما تعریف کنه از ریاضیدانی که چنین کرد و چنان کرد و اون جایزه دادن، خب ممکنه شما تعجب کنید و تحسین کنید، ریاضیدانی او رو در نمیاد. اما وقتی خودتون ریاضیدان باشید، اون موقع به نیکی میتوانید دریابید که یه ریاضیده کرده، چه در انبان دارد، یک طبیب همینطور، یک شاعر همینطور. شما ممکنه شعر شاعر رو تحسین کنید باشید، درکتون و دریافتتون از شعر شاعری پاک متفاوت خواهد. هنر غزالی میگه برای که آدم پیامبران رو بشناسه باید یه مقداری پیامبری کرده باشه، یه مقداری این راه رو رفته باشه، یه مقداری اصلا فهمیده باشه رازدانی یعنی چی. از اون راه بهتر میشه پیامبران باشه، میشه فهمید بعضی از سخنانی که پیامبر گفته بوی وحی میده، از یه جای دیگه میاد، از این حرفای معمولی نیست. به قول مولانا گفت چه نقشیست، چه نقشیست در این تابه دلها، غریب است، غریب است، زبالاست خدایا. و بعضی چیزا، بعضی نقشه ها رو دوستان میبینیم مثل نقاشی های معمولی نیست، مثل نقاش آسمانی رو کشیده و نقاشی کرده. غریب است، غریب است، زبالاست خدایا. در اون غزل خیلی 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 آقای مولانا، زهی عشق که ما راست خدایا، او بسته چه نقض است چه زیباست خدایا، چه گرمی چه گرمی از این عشق چه خوشی، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. تا پایان این غزل که میگوید چه نقشیست، چه نقشیست در این تابه دلها، غریب است، غریب است، به بالاست خدایا. برای اینکه شما بدونید این چیزی مال بالاست، باید خودتون بالایی باشید، یعنی بدونید اون عالم بالا چه خبره. تا وقتی یک متاعی از اونجا میاد، دریابید که این متاع مال کدام شهر است، مال کدام دیار است. اون کس که ز دانه آشنایی است، داند که متاع ما کجایی است. اونی که آشناست با سرزمین ها، میدونه که فلان جنس، فلان کالا از کجا آمد. مال آدم ناآشنا و بیگانه با حقیقت چه میدانی؟ شناختن پیامبران استشمام رایحه وحی از سخنان اونها منوط و مشروط به این است که آدمی پاره از اون راه رو پیموده باشه. و اون در اثر همین تمرین ها و تجربه هاییست که پیامبر هم خودش کرد و هم در اختیار اونها. ببینید این نکته خیلی جالبیست، پیامبر سخاوتمند بود، خب بدیهیست، اما یکی از مهمترین نموده های سخاوتمندی این است که همون چیزهایی که همون راه هایی که او رو به مراحل عالی روحی رساند، همون ما رو به ما هم معرفی کرد، دریغ نداشت و به ما گفت من از همین راه ها رفتم، برید تا نزدیک بشید به اون مقصدی که منم به اون رسیدم. اون قلعات مهم این شما دیدید کسانی که صاحبان یه حرفه‌ای هستن، اینا اسرار خودشون میپوشونن، غایب میکنن برای اینکه رقیب پیدا نکنن، برای اینکه کسی فردا ادعایی در مقابل اونها نکنه. سعدی در گلستان میگه که پهلوانی بود که به شاگرد خودش هزار فن پهلوانی رو آموخت و این شاگرد مدعی شد پس از مدتی که من از استاد خودم برترم. و بعد پادشاه ترتیب یک مسابقه داد و این دوتا رو دعوت به کشتی گرفتن کرد. اینها کشتی گرفتن و استاد اون شاگرد رو به زمین زد. پادشاه پرسید چطور شد؟ گفت یک فن مونده بود که به اون نیاموخته بودم، میدونستم همچه روزی میرسه. کس نیاموخته علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد، یا وفا خود نبود در عالم یا کسی اندر این زمانه. و علمه رمایت کل یوم فلمش فرد ساقه رمایت در عالم انسانی و در این رقابت‌های بشری و حسادت‌های بازاری چنین امری بسیار رخ می‌دهد که کسی چیزی را از شما برباید و مصرف خود کند و اونگاه مدعی علیه شما هم بشود. در عالم استادی شاگردی حتی در دانشگاه‌ها این فرامان دیده شده، انسانی که عرض کنند و رسال نوشتن به خوبی می‌دانند، موارد زیادی است که اساتید نکته را از شاگرد خودشون می رو باید و بعد پیپر می کنند و چاپ می کنند و نام خودشون رو اعتبار می گیرند و افتخار می گیرند. ولی پیامبران این کار رو نکردن، پیامبر اسلام این کار رو نکردن. ببینید این روزه گرفتن نماز، این همون کارا رو دیگه پیامبر رو اون چند کارا رو کرد به پیامبر رسید، دیگری نبود. پیامبر سالها قبل از پیامبر شدن این از بیرون شهر مکه و در همون قار که میشناسیم قار حرا در اونجا ساکن میشه، یک ماه رمضان روزه میگرفت، عبادت میکرد. ما به درستی نمیدونیم چه میکرد، تاریخ هم به ما نمیگوید، ولی موحد بود پیامبر و جزء یک فرقه بود که خودشون رو پیروان حضرت ابراهیم میدانستند، حنفا. و اینها از بعضی ناپاکیها احتراز میکردند و عبادت خدا رو واجب میکردند. و در همین ماه رمضان بود که پیامبر ناگهان یک در تازهی به روز گشوده شد. ما نمیدونیم در اون قار چه گذشت، قاریست که هرگز گشوده نخواهد شد، اما میوهش رو و محصولش رو میدانیم که شخص بر این در که به روی او باز شد، همون که خداوند سینه او که شکافته شد، اسرار که در درون سینه او ریخت، که در حاله از روایات داریم که چند بار پیامبر خودش رو از کوه میخواست پرتاب کنه پایین، که تحمل اون همه سر اون همه حقیقت رو که سیلاسا در سیلی اونیخته بود نداشت. این بر اثر همین خلوتگزینی ها، همین عبادت ها، همین درستگی کشیدن ها، همین سر به سجده ها بود و البته انفاق کردن. خدیجه، حضرت خدیجه همسر پیامبر، خب همراهی میکرد با همسرش به معنای واقعی کلمه. و در تمام این مدتی که پیامبر در غار بود که شبها هم به منزل می اومد، این همسر با کمال وفاداری می آمد، غذا برای شوهرش می آورد، او رو پرستاری می کرد، نگهداری می کرد. و بعد هم از طرف پیامبر چیزهای رو در میان فقرای مکه انفاق می کرد، اطعام می کرد. و سالها این قصه ادامه داشت و پیامبر انسی با خلوت داشت. بدان نبود که همه اوقات خودش رو در میان اوقای خلایق به سر ببرد و دچار زنگار روحی بشود. تا شب 24 ماه رمضان بود که بنابر قدیمی ترین تواریخی که از حیات پیامبر در اختیار داریم، ایشان واجد اون مکاشفه نبوی عظیم شد، اون تجربه نبوی برای او حاصل شد، درهای آسمان گشاده شد، به زبان دینی جبرئیل بر او نازل شد، چشمش رو به آسمان دوختید، یک ملک عظیم سراسر آسمان رو فرا گرفت، از دوری که از دهشت او و حیبت او بر خود لرزید. و از اونجا بود که پیامبری آغاز شد. بعد سخاوتمندانه همین رو در اختیار بنده شما قرار داد، اینقدر ارزان، اینقدر مجانی و رایگان. رایگان همین که در قرآن بارها آمده است که تب او من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، از کسانی پیروی کنید که از شما اجرت نمی‌طلبند، چیزهای بسیار گران قیمتی رو به شما میدهند، فوق العاده گران بها. اما یک ریال مزد و اجرت در مقابلش نمیخواهند. فیمی طبیبی ز بغداد رسیدی، حکیمان الهی که به کس موز نخواهی، که ما پاک قرامی نتن ما پلیدی. و به قبلی که ما مشخصه انبیاء رو بود، پس کسی موز نمیخواستن. اگه مردم میفهمیدن گرانبهاترین کالاهای آفرینش رو، خلقت رو در اختیار اونها قرار میدادن. گفت گوهری که از صدف کن و مرخان بیرون بود، طلب از کن شدگان لب دریا میگن. گوهری که از صدف کن و مرخان بیرون بود، این رو در اختیار مردم میگذاشت. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت روای به آشوب تو آشوب قیامت برخواست. حافظ وقتی این شعرها رو میگه، آدم احساس میکنه که قدری از آن عطر، از آن بو به مشام رو هم رسیده بود و خودش هم مست شده بود و بنابراین در مقام سخن گفتن از احوال نادر و مواجید ناب نبوی خود او هم خالی از این مسیر رو به ما الهام. غزل حافظ را که غزل ظاهرش مربوط به بحثی که ما میکنیم نیست، اما چرا یه بیتش مربوط به مسابقه هم نمیذارم، اون میگم به تو میکنم اون بیتش مربوطه فکر نکنم خیلی شده. غزل این است که ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز سر مدرس شد. لب از ترشحه می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد. خب تا بیاد تا پایان غزل، بیت پایانی شده مهمه، میگوید که زراح میکده یاران اینام بگردان، چرا که حافظ از این راه رفت و افلس شد. تجربه خودش رو منتها تجربه ناکام خودش رو در اختیار ما قرار داد. زراح میکده یاران اینام بگردان، چرا که حافظ از این راه رفت و افلس شد. خب بازم گوی به جوانش که به ما میگه که این مسیر که من رفتم مسیر کامیابی نه. البته یک تفسیرش اینه، شاید تفسیر درسترش این است که راه میکده این راه عشق آدم های بیتعلق رو میخواد، آدم های فقیر و مفلس رو میخواد، کسی که دلبستگی به چیزایی که داره اصلا لایق عاشق شدن نیست، لایق به راه میخانه رفتن نیست. ولی باری حافظم با ما داره میگه که من از یه راهی رفتم، اون هم نتیجهش بود، با شما میگم، شما هم رفتن اون راه رو تکرار نکنید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. حالا پیامبر اسلام نمیگه من از این راه رفتم و مفلس شدم، تا واقعا میگه خیلی هم غنی شدم، خیلی ثروتمند شدم، پیامبر شدم، به بالاترین رتبه که یه انسان میتونه برسه، یعنی انسان پرظرفیت من رسیدم، راهش هم همین بود، رازدان شدم. وقت مولوی این را تفسیر میکنه، یه این دهان دست به این دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. راش اینه، یکیش اینه، سالها من خواب را گشتی اسیر، یک شب برخیز و دولت را بگیر. دولت یعنی چی؟ یعنی اقرار. دولت منظور حکومت آقا رحمت نژاد حکومت، دولت یعنی اقرار، یعنی بختیاری. چقدر خوبه که آدم بختیار باشه، یعنی بخت، توفیق، کام همراه او باشه. یه همه شبها خوابیدی، خب خوابیدی، نتیجهش هم دیدی، ولی حالا یه شب هم بلند شد که امتحان دیگری هم رو کن، یه شب برخیز و دولت را بگیر. پیامبر یکی دیگه از اسرار توفیقش همین شبخیزی بود. حالا در ماه رمضان معمولا ما یعنی روزداران موفق تر هم. ببینید یک سوره تمام در این باب واضح شده، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. ببینید پیامبر این سوره از سوره های مکی است، حالا همون اوایل دعوت پیامبر است، میگوید که شبا بلند شد، نصف شب، کمی بیشتر، کمی کمتر، به هر حال برخیز، شب رو تماما نخواب و شبخیزی و سحرخیزی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، در این اوقات سحر است که ما حرفهای مهم رو اون موقع بدونیم، قول ثقیل، حرفهای سنگین. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، روز فرصت زیادی داری که با مردم گفتگو کنی، زن خود کنی، زندگی کنی، همه چیز، ولی شب رو برای خدا بگذار و برای دریافت اون سخنهای سنگین، اسرار سنگین الهی، اونا وقت شب است. اینکه حافظ میگه سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واصل شد به الطاف خداوندی، این رو میگه، این سحر که خاصیت هایی داره که هیچ وقت دیگه از شبان روز نداره. سحر دولت دیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. خسرو شیرین، اون خسرو به خسروان، او شب به سراغ آدم نمیاد، سحرها به سراغ آدم نمیاد. این حافظ از قضا قرآن ویژه ماست که با سحر خیلی انس داشته و در اشعار حافظی حالا شما بگردید خودتون فراوان ذکر سحر رفته است، بسیار زیاد، و این نشان میدهد که این یک عادت او بوده، انس او در زندگی بوده و بهره فراوان بوده که این همه دم از او میزنه. وقتی که در زبان شما چیزی زیاد میگذرد، معلومه که در روان شما و در جهان شما هم میگذرد، دوری که این مقل زبان شما شده است. من همیشه گفتم مولوی هیچ شاعری به اندازه مولوی از شکر صحبت نکرد، معلومه نیست که شکر فروش بوده. این آدم جام شیرین بود، کام شیرین بود، یک حلواهایی از دست خدا خورده بود که برای همیشه شیرین کام شده. لذا زبان میگردون گفت شیرینی، حلوا، شکر و امثال اینا فوق العاده جالب است. یک جایی میگوید که چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم، حوثی سرسر من که سر بشر ندارم، من از این حوث چنانم که ز خود خبر ندارم. سحری ببود عشقت دل خسته را به جایی، که ز روز و شب گذشتن خبر از سحر ندارم، چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. خب من که شکر فروشی دارم، هیچ وقت مغازش بسته نیست، هر وقت میرم به من شکر میده، بنابراین کام من جاودانه شیرین است. و این انسانی که چنین شیرین کام بود، بدیهی بود که هر جا شعری میگفت، فرصتی مناسبتی به دست میورد، از شکر و مناسبت خسرو شیرین جان نوبت زده است، لاجرم در شهر قندر زان شده است، شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر ارزان است ارزان تر شود، نقل بر نقل است و می بر می، حلا بر مناره رو بزن بانگ سلا، اشتران مصر را روزوی ماست، بشنوی به توتیان بانگ دراز، در شکر قلتی کاری نست و بس، جان رفشانی یاری نست و بس. همینطور که فرصت پیدا میکرد در وصف شکر میگفت. از فرط شیرین کامی این مرد نمیتونست حتی کلمه شکر هم برای اون مطبوع، مثل بانگ ها که مولوی اون داستان خیلی زیبا رو داره دیگه، که بر لب جوی دیوار بلند و لب بسر دیوار تشنه دردمند، تشنه بالای دیوار جسته بودن، دیوار در کنار جوی بود و این تشنه مرتب خشک میکند و در آب میفتند. آب به صدا برآمد که چرا این کار رو میکنی؟ چه فایده داری؟ گفت من چند تا فایده داره برام. تشنه گفت آبا مرا بفاید است، من از این صنعت ندارم هیچ دست. فایده اول سماع بانگه آب. گفت من سنگ که میندازم تو آب همه قلوب که میکنی، صدای آب که میاد اصلا برای من تشنه مثل بانگ من آب که میاد. در گوش من چنان زنگی دارد، صدای چنان لطیف است و چنان سیرابی به جان من میبخشه که من نمیتونم ترک بکنم. دومم این که با کندن خشک خیلی نزدیکتر به آب میشم، پس خیلی کار نیکو و عاقلانه دارم میکنم. ببینید برای یه آدم تشنه صدای آب هم مدهوش کننده است، برای کسی مثل مولانا کلمه شکر هم شیرین آورد. حافظ با سحر همین انس رو داشت، با سحر همین انس رو داشت، و لذا در سخنان خودش زیاد این رو تکرار کرد، دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قهر که این تازه برات هم دادن. من اگر کام روا گشتم و خوشگل نه عجب، مستحق بودم این آب زکات هم دادن. این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبریست کزان شاخ نبات هم دادن. حاطف اون روز به من مجده این دولت داد، که بران جور و جفا صبر و ثبات هم دادن. اینی که من نتیجه گرفتم نتیجه یه صبر بود، یک مقاومت بود، یک خویشتنداری بود در مقابل یه شیرینی های کاذب، در مقابل یک جفاها و رنجها که به جان خریدم، و اکنون هم شیرین سخنم و هم سحرهای من روشن است. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی است. خب در صدر این تجربه متعالی پیامبر قرار داشت و لیلت القدر. ببینید لیلت القدر در درجه اول تجربه خود پیامبر، ایشون با روزه گرفتن و با عبادت کردن و شخص انتداری رسید به یک پایه که چنانکه گفتم درهای آسمان و ابواب ملکوت به روی او گشاده شد، رازخوار شد، رازدان شد و پیروان او هم همین راه رو میتونن برن. مولوی خیلی بر این نکته تاکید داره، میگه پیروی از پیامبر این نیست که شما دستورات رو عمل کنید، یعنی فقط این نیست، این از راهی به که رفته برید تا به همون جا که او رسیده برسید، نگه که ایشون فرموده نماز بکنه که ما میخونیم، روزه بگید که ما میگیریم. خب باید پیغمبر بشید. ببینید حرف مولوی اینه، ملولان همه رفتن، در خانه ببندید، بران عقل ملولان همه جمع بخندید، به معراج برآیید چو از آن رسولی، رخ ما بدوزید چو بر بام بلند. میگه مگه شما پیرو پیغمبر نیستید؟ مگه ایشون به معراج نرفت؟ شما باید به معراج برید. پیروی از پیغمبر معنیش اینه شما هم میتونید به معراج برید، این در و این راه به روی شما موجود است. البته هر کی به وسط خودش به قدر ظرفیت خودش، نمیگیم در حد پیامبر، ولی میگه پیروی از پیامبر یعنی این، او این در رو باز کرد، گفت در معراج روی آدمیان بازه، من رفتم شما دنبال من بیاید. معنیش این بود به معراج برآیید چو از آن رسولی، رخ ما ببوسید چو بر بام بلندی. معنیش اینه پیامبر این تجربهش سخاوتمندانه در اختیار ما قرار داد و ماه رمضان رو معرفی کرد و این شب زنده داری لیلت القدر هم برای پیامبر و همین رمضان رخ داد. در درجه اول او بود که این گشادگی در وجود خودش رو آزمون و تجربه کرد. به ما هم گفت که ای مسلمانان و ای روزه داران، در ماه رمضان برای شما هم میتواند لیلت القدر رخ بدهد. شما فکر نکنید که به همه لیلت القدر دارم، نه، ممکنه یک کسی 50 تا رمضان هم روزه بگیره و یک نوبت هم لیلت القدر رو تجربه نکنه. لیلت القدر یک حادثه بزرگ روحی است که در وجود شما و ضمیر شما باید حادثه بشه، شما رازدان بشید، رازخوار بشید، یک احوال ویژه معنوی برای شما حاصل بشه، شخصیت شما رو دگرگون کنه، همون جوری که شخصیت شخصی به نام محمد بن عبدالله رو دگرگون کرد و پیامبر کرد. لیلت القدر اینه واقعا، هر کسی لیلت القدر خودش رو باید داشته باشه. بله گفتند که ممکن است عموماً در شبهای 21 روز سوم به اون کشفهای روحی نزدیک بشن، ولی خیلی هم ممکنه نشن. پیامبر خودش سالها روزه میگرفت تا یک نوبت اون حادثه عظیم تاریخ ساز برای او رخ داد و او پیامبر شد. بنده و شما همینطور است، گفتی لکن کن کار اقلال است و وقت، اصل خود جذبه است، لیکه خواجه تاش کار کن، حقوق اون جذبه مباش، لحب محبوس است و از این وقت سبخ این بند سخت، لیکه کن کن کار اقبال است. یه نوبتی که ناگهان این وقت یار شما میشه، اقبال به سراغ شما میاد، اما باید در جستجوش بود و باید مراقبش بود و خواستارش بود تا در برسن. طلب کردن شرط این راه است. خب این هم لیلت القدر که معناش همین است، امیدوارم که لیلت القدر شما هم شبی از شبهای رمضان یا غیر رمضان قائم شود که باب فیض الهی همیشه باز است. دو چیز دیگر هم من بگم و سخنم رو به پایان ببرم، نزدیک مغرب هم هستیم، روزداران عزیز هم در این محضر حضور دارند و همه خواستار و محتاج دعای اونها هم هستیم. یک نقطه دیگری که قابل ذکر است مسئله دعا در ماه رمضان. ببینید دعا در اصل نیازی و عطشی است که در وجود شما می‌گذرد. گفته شده از دعاهایی که در ماه رمضان بخوانید خوب است، که البته خوب است، ولی شما متوجه باشید که دعا در اصل همون چیزی است که شما در عمق جانتون طالب او هستید، به زبان بیاورید یا به زبان نیاورید، اون عطش یعنی دعای شما. و وقتی که اون عطش و طلب شدید حاصل شد، شما مطمئن باشید که خواسته شما اجابت خواهد شد. این همون حرف مولانا است. آب کم جو تشنگی آورده است. آب بجو شد آبت از بالا و پس. تا سحابم ربهم آید جواب تشنه باش. الله و اعلم بسم. ما فراموش میکنیم که شرط پیدا کردن آب تشنگی. بگو مولا آب بگن. خب شما که تشنگی آب بجوار کن. ما این زیر لب ممکنه یه دعاهایی بخونیم. ولی تشنه اونها نداشتیم. ولی تشنگی یعنی آتش شدید. این چیزی که شما رو به التهاب و بیتابی افتنده باشه. من دیدم اون خود دعاست دیده. و اون چیزیست که به قول مولانا در واقع اونم از خدا میرسه. هم دعا از تو اجابت همزه تو. ایمنی از تو محبت همزه تو. یا خطا گفتیم اصلاحش بکن مسلمی تو ای تو سلطان زده. من در ماه رمضان آتش معنویتش افزونتر میشه. چون یه مقداری میچشه. یه مقدارکی. یه بویی به مشامش میده. همون رو دنبالش رو بگیرید. همون رو افزونتر و افزونتر بکن. به یه جایی نیست. چون بعدا دوباره آدم غرق در قفلت های زندگی روزمره میشه. و همون اندک رو هم از دست میده. شعر بهایی شعر زیبایی داره. میگوید که گاهی که یه دری از یه افق معنوی به روی آدم باز میشه و ناگهان یک نشاط روحی فوق‌العاده احساس میکنه، به زبان حال با خداوند میگوید که تیری زدی و زخم دل آسوده شد از آن. هان ای طبیب زنده دلان مرهم بگرد. یه مرهمی بر زخمهای آدمی نهاده میشه. همین که این لذت رو شما احساس کردید و خود دنبال اون باید بدوید. در ماه رمضان این اتفاق بیشتر میفته. این کار و احتمالش بیشتره. لذا دعاتون رو بر همون اساس قرار بدید. خداوند البته کریمه. آدم همه چیز میتونه از اون بخواد. حالی نداره. بل معمولا روی یکی یا دو تا چیز بیشتر تمرکز. چیزهایی که نیازها و آتش واقعی ضمیر شما و وجود شماست. وقت اونجا میبینید که به هر حال دستان اجابتگر خداوند رو هم احساس میکنید و حقیقتاً از عمق وجود شاکر و سپاسگزار خدا خواهید بود. اگر این اتفاق بیفته اون وقت ایده فطرم برای شما یکی ایده واقعی خواهد بود. اید یعنی رستن از زندان، یعنی جامعه مپوشیدن. این جامعه مپوشیدن فقط به تن که نیست، به روح هم باید جامعه مپوشید. این به شرط اینه که آدم خودش نور بشه، ماهای نور بر تن روحش بکنه. وقت در اون صورت که حقیقتا میتونه ادعای اید بکنه. در این صورت خب ایدیست که در خارج میاد و میگذره، ولی در روح ایدی نمیشه. یه سبزی در چمن میروید اما روح آدمی سبز نمیشه. نیز جان یک چشم جوشان میشه، نیز بدن از سبز پوشان میشه، نیز نوای سروه ساقی در اون نوای لنگ مشتاقی در اون کو قیامت تازه سروه از کلن این چنین که را به کلی برکنن. چون قیامت کوه ها برمیکنن پس قیامت این کنن که این. مولانا میگه که خود دو جور سبزی داریم. وقت سبزی روی زمین به من در شما چه؟ یه وقت سبزی میاد داخل روح شما میشه. این روح خسران میشه از سبز و معطر و متقرا میشه. ترابطی که در روح آدم حاصل میشه همون ایدیست که برای او حاصل شده است. بذارید این غزل رو هم باز از مولانا براتون بکنم. اگر دل از همه دنیا جدا توانی کرد، نشاط و عشق به باغ بقا توانی کرد. فرستی اگر بگذری یقین میدان که عرش و فرش و فلک زیر پا توانی کرد. اگر به آب ریاضت برابری قصدی، همه قدرت دل را صفا توانی. ز منزلات هوا که برون نهی قدمی، نزول در حرم کبریا تمامی کرد. ولی این عمل رهروان چالاک است، تو نازنین جهانی کجا تمامی کرد. دست و پای عمل را فرو تمامی بست، در گروه جهان را رها تمامی کرد. اما نازنینان جهان، این کسانی که اهل ریاضت نیستن، اونها جز روزداران هم نیستن. روزداران کمر ریاضت بستن و طالب پاداش هم هستند. پاداش خدای کریمی که انشاءالله عید واقعی و لیلت القدر حقیقی برای اونها در این ماه محقق خواهد کرد. کار من شده را آید به خنده نمکین نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. بگویی از سر زلفش به دستم افتادی چو آستین کریمان به دست دردی. سلام علیکم و رحمت الله.